أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه هفتمین دلیل که مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه اون رو اقوا ادله لزوم میداند این بود که این جمله خبریه بدای انشاء الغا شده است، المؤمنون عند شروطهم، و هرگز مؤمن شرط خود را رها نمی کند، یعنی شرط مسلط بر مؤمن هست و مؤمن مقهور شرط است. و چون جمله خبریه به این معنا صادق نخواهد بود، برای اینکه برخی از مؤمنین هم که به عهدشون به شرطشون وفا نمی کنند، هم شده است برای اینکه جمله خبریه به دایه انشاء الغا شده است و مفید حکم فقهی است. منتها مرحوم شام حسین رضوان الله علیه فرمودند حالا اون حکم فقهی صحت و نفوذ است، یک احتمال. لزوم تکلیفی است، احتمال دوم، و لزوم وضعی است، احتمال سوم. ایشون احتمال اول و سوم رو نفی میکنن و لزوم تکلیفی رو اثبات میکنن، همون راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه رفتن، یعنی بر مؤمن واجب است که نزد شرطش باشد و این وجوب هم البته اون حکم وضعی رو برقرار دارد، لیکن مبنای مرحوم شیخ رو نه در اصول میپذیرند نه اینجا. میفرمان به اینکه اون که مجهول است حکم تکلیفی باشد و حکم وضعی تابع او باشد، مجهول حکم وضعی مستتبع حکم تکلیفی مستتبع و وضعی باشد، میفرماید این مبنای علمی ندارد. البته مبنا را ایشون قبول ندارد و در اینجا فرمایش مرحوم محمد حسین موافق با فرمایش مرحوم شیخ است که مستفاد از المؤمنین دو شرطه هم صحت و نفوذ نیست، یک، لزوم وضعی هم نیست، دو، بلکه وجوب تکلیفی هست، سه، برای اینکه این حدیث شریف تکلیف مؤمن را روشن میکند نه تکلیف شرط را. ظاهرش چون مؤمن مبتداست، وظیفه مؤمن را ادا میکند، بفرماید مؤمن عند شرط اوست، نه شرط مؤمن پیش مؤمن است. اگر این حدیث در صدد بیان حکم شرط بود، ممکن بود ما از لزوم وضعی بفهمیم، ولی بیان وظیفه مؤمن است، لذا ما از لزوم تکلیفی بفهمیم. این دلالت وجوب دارد. این خلاصه تتمه فرمایشات مرحوم شام حسین. اما هشتمین دلیلی که مرحوم شیخ انصاری اقامه میکنن همون ادلیست که مربوط به خیار مجلس است. بحث در این دلیل در دو مقام هست. مقام اول راجع به سند و دلالت این، و مقام دوم درباره اشکالهایی که متوجه شد به استدلال به دلالتی. از نظر سند این روز این صحیح است، معتبر است، هم از طرف طریق ما با سلسله معتبر نقل شده، هم از طرف اهل سنت، هم در صحیح بخاری آمده، هم در جوامع روایی ما، و اونها هم خدشه نکردن در سند این. روایت این است که البیان بالخیار ما لم یفترقا، فاذا افترقا مثلا وجب البی. اصل حدیث در باب چهارم این است. خب فرمود به این که حدیث باب چهار وسائل جلد هشت جلد 18 صفحه 8 باب 2 باب سقوط خیار المجلس بالافتراق بالابدان ولو بقصد سقوطه. چند تا حدیث به این مضمون است. حدیث چهارم این است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه با سند معتبر عن ابن ابی عمیر نقل کرده است، عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ایما رجل اشترا من رجل بیعن، اشترا بیعن یعنی اشترا مبیعن، مثل میگیم لفظ معنی ملفوظ است، خلق به معنی مخلوق است، بیع هم به معنی مبیع است. ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیاره حتی یفترقا، یعنی فروشنده و خریدار خیار دارن میتونن به هم بزنن تا اینکه وضع هیئت مجلس بیعشون به هم بخورد. این مفهوم را، مفهوم غایت را به صراحت تحت تصریف فرمود: مدفع یفترقا وجب البیع. افتراق یا بین است که هر دو مجلس رو ترک کنن یا احدهما ترک کنن، ولی اون با ترک احدهما بالاخره هیئت مجلس بیع به هم می‌خورد. وجب البیع یعنی لازم البیع. خب گاهی هم ممکن است احد و طرفین دید این معامله معامله سوداوری است، زود مجلس ترک کرده، حتی به قصد اینکه معامله لازم بشود مجلس ترک کرده. این را از این اطلاقات استفاده میکنن که در جزء فروعات بعدی است. این حدیث شریف که به صورتهای دیگر هم بیان شده در باب سوم هم هست به این صورت. حدیث ششم باب سوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل و عن ابن بکر جمیعا عن زرار عن ابی جعفر علیه السلام این است که قال سمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعان بالخیار حتی یفترقا. خب چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی بعد الافتراق دیگه خیار نیست و این افتراق گاهی به این است که هر دو مجلس بیع رو ترک کنند یا عهده ما ترک کنند. اما به صاحب الحیوان سلاس، کسی که حیوانی را خرید سه روز خیار دارد، پس دو خیار از اقسام خیار در این حدیث شریف آمده است. در باب چهارم قریب به این مضمون حدیثی هست، لکن در بعضی از این روایات معارضی هم وجود دارد. اون این است که همین که بیع حاصل شد دیگه خیاری نیست، حتی در جریان خیار مجلس هم منکر خیار میگن خیار ثابت نمی شود. اون روایت هفته باب اول همین احکام خیار است. در باب اول چندین روایت هست: البیعان بالخیار ما لم یفترقا، فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. این تا این باب اول هست. در باب اول که روایات فراوانی دارد، اولین حدیثش از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که البیان بالخیار حتی یفترقا، به صاحب الحیوان بالخیار سه راست ایام. حدیث دوم باز از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که البیان بالخیار حتی یفترقا. حدیث سوم هم همین است: البیان بالخیار ما لم یفترقا، فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. این گونه از احادیث حتی از چهارم هم هست تا میرسد به این حدیث هفتم. این حدیث هفتم معارض با احادیث گذشته است، لکن معارض با احادیث گذشته است در فرع آینده که خیار مجلس هست، نه معارض با روایات گذشته درباره اصل لزوم. حدیث هفتم این است: از وجود مبارکه از تعبیر است که قال علی علیه السلام اذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب و ان لم یفترقا. اگه کسی دست داد که الان مرسوم است، یا سابقا بود، کف داد، دست داد برای اینکه نشانی خرید و فروش است، این معامله لازم است، برو در مجلس هم باشن، کسی حق فصل ندارد، حق خیال ندارد. این روایت هفتم مخالف با همه روایات باب یک تا باب چهار است که خودش خیلی است، به بعضی از اونها اشاره شد، ولی معارض با اون روایات در مسئله فعلی که اصالت اللزوم است نیست. لذا مرحوم شیخ این روایت را به عنوان معارض در مسئله کنونی نقل نکرده. این معارض با خیار مجلس است. لذا مرحوم شیخ این روایت را در مسئله خیار مجلس نقل کرده، بعد فرموده به اینکه این حدیث یا مطروح است یا معول، یا با طرحش بکنیم یا باید تعویل ببریم، که برخی همونجا اشاره به تعویلش کردن. بر فرض که این حدیث مطروح یا معول نباشد، معارض با روایات یاد شده در مسئله کنونی که اصالت اللزوم است نیست. این میگه معامل لازم است، منتها اون روایات دارد به این که بعد مجلس لازم است، بعد از تفرق عن المجلس. این روایت دارد که همون آن لازم است قبل التفرق. درباره اصالت اللزوم مشکلی ندارد، درباره خیار مجلس مشکل دارد که حرم شیخ رحمت مطروح است یا معول. این روایات در کنارش بعضی از تعبیرات دیگه هم هست که مشابه این تعبیر در صحیح بخاری هم آمده. اون تعبیری است که در روایت شش باب چهارم این است که در شش باب اول این است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا تاجران صدقا بورک لهما فاذا کذبا و خانا لم یبارک لهما و هما بالخیار ما لم یفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعه او یتتارکا. این حدیث از جهتی ممکن است که بوی معارضه بده، برای اینکه مشتمل است برای امور استحبابی، بر بعضی از احکام لزومی و بر بعضی از احکام استحبابی و اخلاقی مشتمل است. دارد به اینکه دو نفر که دارن تجارت میکنن، اگر دروغ گفت، راست گفتن که خدا در کسب اونا برکت میده، و اگر دروغ گفتن و خیانت کردن خدا برکتی به کسب اینها نمیده. خب این حکم اخلاقی است، ارشادی است، هدایت و موعظه است. بعد فرمود به هما بالخیار ما لم یفترقا، بعد فرمود فان اختلفا فالقول قول رب السلعه. حکم قضایی رو مشخص کرده که حکم فقهی است، حکم حقوقی رو مشخص کرده که حکم فقهی است که لزوم است، اون حکم اخلاقی رو هم بیان کرده. آیا اونها آسیبی میرسوند به این حکم فقهی و حقوقی؟ ظاهرا نمیرسوند، برای اینکه هر جمله حکم خاص خودش داره. همین جریان اغتسل قوی تر از او ما در وقت تسلل جمعه و الجمعه داریم که یکی مستحب به دیگری واجب، یعنی که دو تا جمله اونجا با یه جمله عطف شده، وقت تسلل الجمعه و الجنابه، خب یکی مستحبه یکی واجب. این چنین نیست که اگر یه مستحبی در کنار یه حکم لزومی قرار بگیره بو آسیب برسونه، که گذشته از اینجا جمله ها مستقل است. پس از نظر سند و از نظر دلالت هیچ مشکلی به حسب ظاهر نیست، حالا تا برسیم مقام ثانی که نقد محققان بعدی است. این مضمون که اگر چنونچه درست گفتن خدا برکت میدهد و اگر خیانت کردن برکت را از اینا میگیرد، تو تعبیرات صحیح بخاری اینا هم هست. شما این جامع الاصول ابن عسیر جزری جلد اول صفحه 435 که ملاحظه فرمایید، اونجا هم که ایشون از بخاری و غیر بخاری نقل میکنن این است که وجود مبارک پیغمبر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، فرمود البیانه بالخیار ما لم یفترقا فان صدقا و بینا بورک لهما فی بیعهما و این کتما و کذبا محقت برکتو بیعهما. چند تا کار وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرد. یکی اینکه فرهنگ خانواده را بالا آورد، یکی اینکه فرهنگ بازار را بالا آورد، یکی احکام فقهی و اونها مشخص کرد. ابن ابی الحدید از دیگران نقل میکند که وجود ماره که پیغمبر اون روزی که بردهداری و نوکر و غلامداری رایج بود میگفتن عبد و عمه، فرمود عبد و عمه نگید، بگید فتا و فتات. قرآن کریم اگر عبد و عمه گفت این مسئله داخلی و خانوادگی نیست، به یک کسی خطاب کرده باشد. در فضایی که عبد و عمه فرهنگ رایج بود فرمود و مردم هم حکمش فهمیدن. اما حالا میخواد یک کسی نوکرش صدا بکنه، کنیزش صدا بکنه، بگه کنیز یا غلام، اینجور نگه، بگه یا فتا یا فتات. این رو در مسئله امور داخلی عوض کرد. در امور تجاری در همین ابن عسیر جزری نقل میکند که بعضی از همین مردم حجاز میگفتن که ما بازاری ها هم به ما میگفتن سمساری، هم ما به یکدیگر میگفتن سمساری. به جای اینکه بگیم مغازه فلان کس یا تجارت خانه فلان کس، میگفتم سمساری فلان کس، جناب سمسار فلان. هم به یکدیگر میگفتیم سمسار، هم مرکز کارمون رو گفتیم که سمساری. سمسار یعنی کارهای دست دوم فروش. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ظهور کرد، فرمود این لغت رو بردارید، فرهنگتون رو اصلاح کنید، بگید تجارت خانه، بگید تاجر، بگید متجر. ما به دیگر بگفتیم سماسره، الان ما میگن تجار. این در همون جامع الاصول ابن جزری در اهل بر سنت نظیر وافی مرحوم فیض است. برای ما قبر مرحوم فیض را خدا پر نور نورانی می‌کنه. یه آدم اینقدر موفق در تألیف. این وافی خب دوره کتب عربه جمع کرد، یک بعض از کتاب روایات معتبری که در کتب عربه نبود اونجا ذکر کرد، دو بسیاری از مشکلات این احادیث رو معنا کرد، سه دوره 25-6 جلدی شد دیگه. الان یک نفر بخواد همچه کار بکنه، فقط بخواد این جمع بکنه مقدورش نیست، چون که از اون طرف مرجع بنویسه، از اون طرف تفسیر بنویسه، از اون طرف تدریس بکنه. خب ایشون همین کار کرده در برابر ماشیه ها. این جامع الاصول 12 جلد است که کتب صحاح سته و اون چیزهای اون اهل سنت جمع کرده. در جلد اول صفحه 432 دارد به این که کنا فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسما قبل ان نهاجر از سماسره. ما قبل از اینکه هجرت بکنیم و به مدینه بیاییم و یه ساختار حکومتی داشته باشیم، ما به یکدیگر بگفتیم سمساری، سمسار. چند نفر که جمع میشده گفتن سماسره آمدن. مغازه فروش، محل فروش ما رو میگفتن سمساری. حضرت که در مدینه به حضورش رسیدیم فرمود این فعلقت برداری، فمر بنا یومن بالمدینه. روزی وجود مبارک حضرت عبور میکرد، فسمانا بسمن هو و احسن من، فقال یا معشر التجار، به ما حرمت داد. به ما چی فرمود؟ فرمود یا معشر تجار، ان البیعه یحضره اللغ والحلف، مبود این کار را بکنی. خب غرض اینه که جناب نجاشی اسم بعضی از بزرگان اهل تعریف رو که برد، میگد فلون عالم چندین جا کتاب نوشته، یکی از کتابهای او اسماء امتعه نبی صلی الله علیه وسلم است. وجود مبارک پیغمبر نه تنها برای انسان که برای حیوان، نه تنها برای حیوان که برای نبات، نه تنها برای نبات که برای جماد حرمت قائل می شد برای اونا شناسنامه قابل بود، اسم میذاشت، این کاسه اسم شریفش چیه، این سنگ اسم شریفش چیه، این شانه اسم شریفش چیه، این عصای ممشوق یا عصای ناقه قصر و اینها اسامی بود که حضرت برای اینها میذاشت. نجاشی نقل میکند که بعضی از بزرگان کتابی نوشتن در اسماء امتعه نبی که وجود مبارک پیغمبر، مثلا اون استکانی که داشت اسم استکان چی بود، اون نلبگی چی بود، اون کاسه چی بود، اون بشقاب چی بود، اون سینی چی بود، اون پرده چی بود، اون در چی بود. سرش اینه که این موجود بر اساس آیه سوره اسراء زندگی میکند، ام من شئ لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون، با اینا حرف میزنه. خب اگر دستور میداد به این که این لباس ها رو بشورید تا تسبیح بکنن، شد در غسل سیاب راضی کنه روایت رو، خب آخه چرا لباس کثیف میپوشید؟ این هم حق داره بالاخره، این لباس تمیز بکنید بپوشید، حتی تو سبح لله سبحان الله. میفهمه اینا چی میگن، میفهمه اینا چی میخوان، میفهمه اینا چی رو باید تسبیح بکنن، نظر برای اینا حرمت قائل است و اسم میذاره برایش. خب این نجاشی نقل کرده دیگه. قرار اینه که این فرهنگ رو کاملا عوض کرده. میگفتن قبلا همه رو میگفتن سمساری، الان دیگه شده تجارت. این جلد اول این کتاب ابن عسیر جزی، این سه تا برادر هم سه کار سنگین کردن. یکی اقدار همه این ابن عسیر ها سه تا برادر بودند، یکی ابن کامل ابن عسیر نمیشته، یکی الاقدر فرید نمیشته، یکی روایات نمیشته، تفسیر نمیشته، خیلی کار کردن. خب پس روایات از این جهتش مشکلی نداره، سندن درست است، بدلالتش هم طبق تقریبی که مرحوم شیخ فر بودن درست است، به دلالت میکند بر این که اصل به لازم است الا ما خرجه به دلیل. بعد از فراغ از مجلس بی لازم است، و اگر ما دلیلی داشتیم بر خیار مخصص این اطلاقات است، معموم است یا مقید این اطلاقات است، و اگر دلیلی نداشتیم مرجع همین اصل است. این خلاصه تقریر مرحوم شیخ. بزرگانی مثل مرحوم آخون که عده‌ای رو هم به همراه دارن فرمودن این اطلاق حیثی است، چون اطلاق حسی است، اطلاق مصطلح مطلق نیست. بیان ذالک این است که این احادیث در صدد اینه که بی از جهت خیار مجلس لرزان است و شناور است و غیر لازم. وقتی افتراق حاصل شد از این جهت دیگه لرزان نیست، لازم می شود. اطلاقش حیثی است نه اطلاقش مطلق باشد. ما اگر درباره نحوه افتراق، آیا این مقدار افتراق کافی است یا نه، افتراق یک نفر کافی است یا نه، افتراق به قصد لزوم کافی است یا نه، می توانیم به اطلاق اعتراض بکنیم که همین که افتراق حاصل شد به لازم است دیگر. حالا چی شما به قصد اینکه چون دید معامله به سود شماست زود مجلس ترک کردی یا نه کار داشتی رفتی؟ چه هر دو نفر برن چه یک نفر بره، اون یک نفر هم که رفته به قصد اینکه معامله لازم بشه بره یا بی قصد. در همه موارد اطلاق داره، ما به اطلاقش داره. به اطلاق تناسب کنیم، میشه اطلاق حیثی. اما نسبت به خیارات دیگر در صدد بیان نیست. لذا اگر چون چه ما شک کردیم که به فرون دلیل خیار عیب یا خیار حیوان یا خیار قبل یا خیار شرط، خیار تخلف شرط و مانند اون فرمان خیار هست یا نه، نمیتوانیم به این عموم یا اطلاق تمسک کنیم، بلکه این در صدد بیان اون جهت نیست، اطلاق ندارد، اطلاق حسی دارد. این فرمایش مرحوم آخون تو فرمایشات مرحوم شان دوسن هم هست، مرحوم شان دوسن همین اشکال دارد. شیخ در استاد میفرمود که مرحوم حائری رضوان الله هم که خدمت مرحوم آخون تلمذ کردن، شاگردی کردن، اون فرمایشات هم به قوم منتقل شد. شاید بعض از شاگردان مرحوم آقای رضوان الله هم همون اشکال مرحوم شامسه تکرار بکنند، ولی مرحوم عراقی چیزی در این زمین من نگاه کردم نداشته، از شاگردان دیگر هم چیزی چاپ نشده یا ما در دسترس نداریم که بفهمیم مرحوم شیخ رضوان الله نظر شریفشون در این حدیث چیه. مرحوم نائینی فرمود خیر، این مناقشه دعو مصنفین است برای تشخیص اذهان و اون چه در حاشیه مرحوم آخوند آمده که این حدیث اطلاق حیثی دارد نه اطلاق نفسی، اطلاق نسبی دارد نه اطلاق ذاتی و نمی شود در موارد شک به این حدیث تمسک کرد، این برای تشخیص اذهان است، عیب ندارد، ولی اینو کاملا دلالتش معتبره دیگه. برای اینکه فرمود بیان بالخیار است مالم یفترقا فیز افترقا وجب البی، دیگه این بی لازم شد، من جمعی جهات لازم است، نه تنها از طرف خیار مجلس نقصی ندارد، از جهادی خیار ندارد. اون وقت اگر دلیلی برای خیار داشته میشه مخصص یا مقیدی. ما مجلس بیه دیگه، اگر ما گفتیم وحدت مجلس به این معنا شرط نیستی که در شرق عالم هستی که در غرب عالم معامله اینترنتی میکنن، اگر همون فصل به هم خورد مجلس کلش این بحثه، یکی اینجاست یکی آسمونه، یکی اینجاست یکی آسمون، آسمون یعنی آسمون. حالا اینا که سوار سفینه میشن رفت میدن کره مریخ، اونجا اگر معامله بکنن قبول دیگه. این دین برای همه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، فقهشم فی الارض فقه و فی السماء فقه بود، اونجا هم هست اینجا هم هست، به تو میگه یه قشتره تو میگه معامله درسته، همون هیئت اگر به هم بخورد وجب البیع. حالا لازم نیست کنار هم باشن که. خب اگر این وسعت هست و این حلال الی یوم القیامه میتواند مردم اداره کند، اگر فروشنده در زمین باشه خریدار تو آسمون باشه معامله صحیحه و خیار مجلس هم همان است و احکام بی هم همانه. پس نقد مرحوم هاشم هم دسته مرحوم های آخون رزوان لره به نظر مرحوم های نائینی تام نیست، برای اینکه این در صدد بیان دیگه و در صدد بیان است به دلیل اینکه احکام دیگر را جداگانه فرمود. خب تو صحیح فوزیل اینجور هست، در روایات دیگه چون 5-6 روایت بود ما همش رو رزیشو به سرعت گذندیم، تو باب اول هست، تو باب دوم هست، تو باب چهارم هست، این روایات فراوان دارد که فقط وجل بی، بعضی از امور هم تعرض کرده، در بعضی از روایات دارد که صاحب الحیوانه بالخیار الی صرف ایام، بس من میشه دسته بیان بود دیگه. اگر در صدد بیان نبود خب چرا مسئله شرط در حیوان و خیار حیوان هم ذکر میکرد؟ معلوم می شود که این روایت دلالت دارد که وقتی افترا حاصل شد من جمیع الجهات لازم است، اونگاه دلیل دیگر اگر برای خیار داشتیم یا تخصیص است یک، یا تخصص است دو، یا حکومت است سه، نحوه بیان طبق روش هایی که یاد شده، که اگر ما قائل بودیم این عناوین دامنه دار است یک، و گفتیم فصل حل عقد است من الهین دو، میشه تخصیص. اگر گفتیم ادامه دار است و فصل حل عقد است من الاصل، میشه تخصص. و اگر گفتیم نه اصل دا ادامه دار نیست، آنی الحدوث و آنی الزوال است، چیزی نیست که فصل او را بردارد، او را گویا بردارد. این گویا باعث میشه که اون سبقه تخصص به سبقه حکومت در میاد، گویا برداشته است در حالی که چیزی نبود تا او برداره که. پس یا تخصیص است یا تخصص است یا حکومت به احد انهای ثلاثه به وسیله ادله دیگر، این فیض افترقا وجب البیع ما داریم. خب میمونه جمع‌بندی این ادله هشتگانه تا برسیم به که ادله اجتهادی است، حالا تا برسیم به خواست خدا به ادله فقهی. این ادله هشتگانه جمع‌بندی خوبی مرحوم نائینی کردن، البته این بخشش رو جمع‌بندی کردن، اون بخشی که قبلا ذکر شده. می‌فرمان به این که این ادله هشتگانه که برای اصالت اللزوم اقامه شده، بعضی ها مخصوص بیع است و غیر بیع شامل نمیشه، مثل احل الله البیع که اولی که یکی از ادله گذشته بود، و اذا افترقا وجب البیع که آخرین دلیل است، که اینا درباره خصوص بیع دیگه، کاری به عقود دیگر ندارد. یا مخصوص بیع است، مثل احل الله البیع به مثل اذا افترقا وجب البیع، یا مخصوص عقود معاوضه است نظیر تجارت انتراز، نظیر المؤمنون عند شروطهم، نظیر لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا، همه مانند که عقود معاوضه است. این عقود معاوضه رو ایشون در برابر عقود اذنی میدونن. سیدن استاد امام رضوان الله علیه نقلی دارن نسبت مرحوم آقای نایلی که در بعض موارد شما نگید عقود اذنی. عقود اذنی اینه که یه وقتی یه کسی میگه من اجازه میدید، اذن میدید اتومبیل شما رو ببرم جایی، یا اجازه میدید چند روز تو خونه شما باشم، آدم کلید بهش بده میگه باش، این اذن است، این که عقد نیست. شما میگید عقود اذنی، عقود اذنی که به اذن متقدم است، این که عقد نیست. اون مسئله وکالت اینا نام خاص خودشون دارن. بله اگه از وکالت و امثال وکالت شما بخواد تعبیر بکنید به عقود اذنی صحیح است، اما اون جایی که در بسیار مواردی شما نظر شریف شما هست میگید اذن، اون عقد نیست اصلا. بنابراین حالا عقودی نظیر وکالت یا مسمانند آن اینا رو هم شامل میشه، ما الا مخرج به دلیل. عقود معاوضی رو فرمان میشه و عقود اذنی رو فرمان مروای نانی شامل نمیشه. این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه الدلیل است که هم بیرشان میشه، هم عقودشان میشه، هم عهود الهی رو شامل میشه. اون آیه اوفو بالعقود است به برکت صحیح ابن سنا که عقود را به عهود تفسیر کرده است که شامل عهد مردمی و عهد الهی میشه. پس سه طایفه دلیل داریم. طایفه اولا مخصوص بیع است، مثل اهل الله البیع و مثل اذا افترقا وجب البیع. طایفه ثانیه عقود معاوضه رو شامل میشه، چه بیع چه غیر بیع، مثل المؤمنون عند شروطهم، بنابراین که شروطهم هم نظیر عهد نباشه، نظیر الا ان تكون تجارت انتراز. و طایفه سوم اهم از عقود معاملی و عهد الله است، نظیر اوفو بالعقود یک و او و المؤمنون عند شروطهم، اگر این شروط اهم از شروط معاملی و شروط عهد و نذر و یمین باشه. حالا برسیم انشاءالله به ادله فقهاتی، اگر مطلبی در این زمینه مونده وارد ادله فقهاتی بشیم. الحمدلله.